مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع دومینوی ظهور
شلانچه
یادمان شهدا
44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. برای منتظران قیام آقا امام زمان علیه السلام هیچ مطلبی زیباتر از این نیست که درباره زمان قیام حضرت، شرایط قیام حضرت و چگونگی قیام حضرت سخن گفته بشه. هر جایی در عالم حرکتی رخ میده، منتظران حضرت این حرکت رو در ارتباط با قیام حضرت مورد محاسبه و مداقه قرار میدن که انشاءالله این اتفاقهای عالم بد و خوب، تلخ و شیرین، همه به نوعی مقدمات فرج عاجل حضرت باشن. طبیعی هم هست امتی که 1400 سال منتظر بوده خیلی مراقب اوضاع عالم هست تا ببینه کی مولای او که منجی عالم است ظهور خواهد کرد. اما برای نزدیک بودن ظهور دو نوع دلائل وجود داره که یکی از این دو نوع حوادث در آستانه ظهور هستند، حوادثی که در عالم رخ میدن و در روایات هم ذکر شده. این حوادث ما با اون حوادث در این جلسه زیاد کاری نداریم، اون حوادث زیاد تکلیف برای انسان روشن نمی کنن. حوادثی هستند که باید رخ بدن یا بعضن مبهم هستند در مقام بیان این حوادث در روایات ما، یا ممکنه حتی این حوادث رخ نده و ظهور رخ بده، کما اینکه تصریح شده این مطلب در روایات. اما به حوادث کاری نداریم، سیل‌ها و زلزله‌ها باید این گونه باشند، تعداد کسانی که به مرگ طبیعی و غیر طبیعی می‌میرند باید این تعداد باشند، یا برخی از مردم منطقه علیه حکام خودشون میشورن، برخی از حکام در این شرایط میمیرن. اینها مسائلی است که در حوادث ظهور ذکر شده، نمیخوایم الان به این بحث بپردازیم. احتیاط خیلی بالایی هم لازم داره که انسان بتونه حوادث رو تطبیق بده، یعنی آنچه که در روایات آمده در باب ظهور بتونه تطبیق بده، بگه این اتفاقی که در این منطقه افتاده مصداق همان نکته است که ائمه هدی علیهم السلام در روایات بیان فرمودند. ولی بالاخره بحث پرطرفدار و دقیقی لازم داره که باید در جای خودش بهش پرداخت. نوع دیگر دلائل نزدیک بودن ظهور دیگه حوادث در آستانه ظهور نیستن، قواعد ظهور هستن. یعنی چی؟ بالاخره این ظهور روزی رخ خواهد داد و عدالت حضرت، حکومت حضرت، نور حضرت عالم رو فرا خواهد گرفت. آیا این ظهور بی قاعده و بی ضابط رخ می دهد، یا قواعدی در عالم وجود داره که این سلسله قواعد باید پشت سر هم مرتب چیده بشن تا ظهور رخ بده؟ با باید به این قواعد خیلی توجه کرد. این قواعد تکلیف زا هستند. مثلا در حوادث آمده فلان پادشاه اگر مرد مثلا نزدیک میشه ظهور، یه پادشاهی با یک نامی، اون که برای ما تکلیف زا نیست که ما بریم اون پادشاه رو چیکارش باید بکنیم، باید صبر کنیم تا خودش مثلا فوت کنه دیگه. حوادث زیاد تکلیف زا نیستن، ولی قواعد تکلیف زا هستن. مثلا اگر در روایات به عنوان یک قاعده برای ظهور فرموده باشن که حق از باطل باید کاملا جدا بشه، تفکیک حق و باطل و شفاف شدن مرزها یکی از مقدمات ظهوره، خب آدم میتونه این رو به عنوان یه قاعده براش یه فعالیت‌های انجام بده، روشنگری بکنه، قیام به حق بکنه، مرزها رو شفاف بکنه. مثلا اگر آمده باشه در قواعد ظهور که ظهور زمانی رو خواهد داد که خلاء تئوریک در عالم پدید آمده باشه، دیگه کسی مدعی نباشه که میتواند جهان رو اداره بکند، تئوری تجربه نشده ای وجود نداشته باشه، ظهور اون زمان رو خواهد داد. خب آدم دیگه تکلیفش رو با تئوری های دست ساخته بشر میتونه روشن بکنه، در جهت بطلان اونها و بیان بطلان اونها فعالیت بکنه، عملا و نظرا با زبان و بیان خودش. بالاخره قواعد ظهور خیلی مهمتر هستند. در حوادث ممکنه بدا حاصل بشه، ولی در قواعد بعید بدا حاصل بشه. بالاخره عالم داره طبق یک سلسله قواعد و سنن الهی اداره میشه. سنت‌های الهی هم تبدیل و تغییری پیدا نمی‌کنن. ما باید ببینیم که طبق چه قاعده‌ای ظهور رخ خواهد داد. بریم ببینیم اگر میتونیم نقشی داشته باشیم در فراهم کردن اون قاعده ها و محقق کردن اونها نقش خودمون رو ایفا کنیم. خب با این مقدمه وارد بحث خودمون بشیم و اون بحث این است که انقلاب اسلامی ایران و قیام نورانی مردم شریف ما که یکی از نقطه های عطفش در همین مکانی است که شما امروز حضور دارید و مشرف شدید به این مکان عزیز، یعنی شلمچه نورانی و نازنینی که شاید بشه گفت بیشترین شهدای دفاع مقدس در همین منطقه به شهادت رسیدن، در جریان استمرار این قیام نورانی ما بود که چنین مکانی عزت پیدا کرد با خون شهدا. این قیام انقلاب اسلامی ایران چگونه مقدمه ظهور حضرت است، هست و میتواند باشد، و چگونه این قیام کما اینکه در روایات فرمودن یوتعون للمهدی سلطانه میتونه زمین ساز قیام حضرت بشه. من قواعدشو خیلی مختصر توضیح بدم با استفاده از یک آیه قرآن. اون آیه قرآن آیه ایست که حضرت امام در اولین اطلاعیه انقلابی خودشون در صدر اطلاعیه آیه رو آوردن. آیه عجیبی هم هست. این آیه رو در اولین اعلامیه حضرت امام در صحیفه امام میتونید ببینید. این آیه کریمه قرآن در این اطلاعیه 15 سال قبل از 15 خرداد ثبت شد و اطلاعیه حضرت امام 15 سال قبل از 15 خرداد صادر شده. نسبت به الان چقدر زمان میشه زمان صدور این اطلاعیه؟ اولین بیانیه انقلابی حضرت امامه. بعد توضیح حضرت امام نیمی از این اطلاعیه رو به خودش اختصاص میده. توضیح حضرت امام درباره این آیه شریفه، آیه شریفه این است که میفرماید قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. پیامبر من بگو من یک موعظه و تنها یک موعظه برای شما دارم و اون این است که برای خدا قیام کنید. قل انما اعدكم بواحده، انما خودش از ادات حصره، فقط موعظه میخوام بکنم، اونم یه دونه موعظه، فقط این یه دونه موعظه رو میخوام به شما بگم، هیچی دیگه نمیخوام بگم. عجیب بودنش مال اینه که تمام رسالت انبیا، تمام پیامهای الهی جمع میشه توی کلمه ان تقوموا لله، به خاطر خدا قیام کنید. مثنا و فرادا، دو نفری شده، یکی یکی شده، شاید بشه ترجمه کرد حتی یکی یکی شده، شما قیام کنید، به بقیهش کاری نداشته باشید. این یعنی چی؟ من مجبورم از یه اصطلاحی یاد کنم که هرچی فکر میکردم توی راه چه تعبیر دیگه ای رو میتونم به کار بگیرم به جای این اصطلاح، به ذهنم نرسید متاسفانه. بازی دومینو رو حتما شما اصطلاحش رو شنیدید، بازی نیست، یک وضعیته. مثلا یک سلسله آجر کنار هم دیگه چیده باشن به ردیف به صورت ایستاده، بعد اولین آجر رو که بیاندازن میخوره به دومین آجر، دومین آجر، سومین آجر، و همینجوری ادامه پیدا میکنه تا آخر. یک وضعیت تسلسلی پیش میاد. این بازی رو باهاش طرها و نقشه های مختلف گاهی میکشن، دیدید ستون های کوچکی درست میکنن با رنگ و لعاب های مختلفی، بعد میچینن اینها رو کنار هم دیگه، اولی رو که زدن تا آخر دیگه همینجوری میره و شما شاهد یک حرکت پیچیده و جذاب میشید بر اساس طراحی که شده باشه. میخوام عرض بکنم قیام لله شبیه بازی دومینو میمونه که وقتی اولین حرکت انجام گرفت دیگه بقیهش نه دست ماست، نه دست دشمنان ما، نه دشمنان ما میتونن مانعش بشن، نه ما میتونیم فوائدش رو محاسبه بکنیم. به این دلیل خداوند متعال در واقع تو این آیه میفرماد شما کاری به بقیهش نداشته باشید، شما قیام لله بکنید. انگار خدا میخواد بفرماد بقیهش با من، بقیهش با سنت های من. انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله، تو به خاطر خدا قیام بکن، تو قیام به حق بکن به خاطر پروردگار عالم، به بقیه چی کار داریم؟ قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله، یعنی تو قیام به خاطر خدا انجام بده، حتی یه نفره قیام در راه خدا انجام بده، تمام اوضاع عالم درست خواهد شد. موعظه دیگری برای اصلاح وضعیتی در گوشه و کنار عالم نیاز نیست، و الا خداوند متعال که نقص رو تحمل نمی کنه، خرابی رو که تحمل نمی کنه. خدایا ما قیام کردیم یه گوشه ای از اوضاع درست شد، بقیه اوضاع چطور؟ نصایح دیگری بفرمایید برای اینکه بقیه اوضاع عالم درست بشه. خدا می فرماید من فقط یه موعظه می کنم، یه دونه کار بیشتر لازم نیست شما انجام بدید. خب خدایا ما یه دونه کار انجام بدیم، اونم قیام لله، بقیه کارا چی؟ معنای این آیه اینه که بقیه کارا خودش درست میشه، مثل بازی دومینو. شما اولین حرکت رو که انجام بدی، در مسیر که قرار بگیری، جای دیگری خداوند متعال میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو جهاد در راه ما بکن، تو در راه ما تلاش بکن، ما خودمون هدایت میکنیم. ما خودمون راه ها رو برات باز میکنیم. حالا این دومینو الان در اوضاع منطقه به کجا رسیده و چگونه به ظهور منتهی خواهد شد قابل تأمله. بگذارید یه خاطره ای از حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، این عارف بی‌نظیر و کم نظیر، شخصیت والا مقام، برای شما نقل بکنم خاطره ای رو که ایشون مکرر بیان فرمودن. در برخی کتب هم یا نوشته شده این خاطره، نزدیکان ایشون هستن و همه مکرر شنیدن این خاطره رو از حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد. بعد از این که امام تشریف فرما میشن در ایران و انقلاب به پیروزی میرسه و امام در قم مستقر میشن، ایشون خدمت امام میرسن. خب معروف است که آقای بهاءالدینی چشم برزخی داشتن، میتونستن تحولات رو پیش بینی بکنن. خاطرات دیگری از ایشون خیلی روشن نقل شده و این مسئله روشنی است. آقای بهاءالدینی با اون نگاه خودشون پیچیدگی های اوضاع رو وقتی میبینند و خطراتی که در پیش هست و دقت هایی که باید صورت بگیره، به امام این مطلب رو عرضه می دارن. به حضرت امام عرضه می کنن که، یعنی خودشون تعریف کردن، من به امام اینو گفتم، گفتم امام می دونید چه خطراتی در پیشه؟ خطر نه این که اوضاع آدم متضرر میشه یا اوضاع خراب میشه، خطر یعنی امر خطیریه که آدم باید مراقبت زیادی داشته باشه. به امام عرض کردم میدونید چه خطراتی در پیشه، چه اوضاع پیچیده و حساسیه، میدونید چه راهی رو شما شروع کردید؟ حضرت امام به من یه جواب دادن، من خیالم راحت شد از این انقلاب. امام چی جواب داده بودن به آقای بهاءالدینی که آقای بهاءالدینی آرامش خاطر پیدا کرده بودن؟ امام به آقای بهاءالدینی فرموده بودن که آقای بهاءالدینی کار دست من نیست، یه کسی دیگه داره اداره میکنه. یه همون بازی دومینوه ها، تو قیام لله بکن، بقیه راه ها چجوری باز میشه دست کسی نیست. حضرت امام وقتی جوانه های ما متحول شده بودن و به جبهه ها آمده بودن و واقعا به تعبیر غیر مبالغه آمیز حضرت امام، امام مبالغه آمیز سخن نمیگفتن، بدون مبالغه می‌فرمودند که اینها یک شبه راه 100 ساله رو طی کردند. درباره این جوان‌ها حضرت امام راحت می‌فرمودند که جوان‌های ما رو خدا متحول کرده. یعنی جوان‌ها مغرور نشن و فکر نکنن کاری کردن. خدا اراده کرده جوان‌ها رو متحول بکنه. هر کسی کوچکترین عنایتی به پروردگار عالم در قلب خودش ببینه، یعنی توجه بکنه به حضرت حق، حضرت حق دست او رو میگیره و یک شبه راه 100 ساله او رو خواهد برد. به چه جایی رسیدن به سهولت جوانان ما؟ الان شما اوضاع منطقه و اوضاع عالم رو نگاه بکنید، به سهولت دارید اون فرمایش حضرت امام رو میبینید. انگار خدا مردم منطقه رو متحول کرده، خدا مردم رو متحول کرده، همون حرفی که حضرت امام درباره جوانان ما زدن. خدا ظلم ستیزی در دلها انداخته، خدا در دلها شورشی به پا کرده که اوضاع عالم اینجوری به هم بریزه، مقابل ظلم و ستم مردم بایستن. این که خداوند متعال میفرماید من یه موعظه میکنم برای شما، ان تقوموا لله، قیام برای خدا بکنی، بقیه شو دیگه کار نداشته باشید، ابعاد پیچیده ای داره. من در بعد معنوی ابتدا یه مطالبی رو عرض بکنم، بعد بریم به دومینو ظهور برسیم، ببینیم از قیام ما چجوری امر منتهی میشه به ظهور حضرت. شما قیام لله که بکنید اخلاقتون هم اصلاح میشه، روحیاتتون هم لطیف خواهد شد. در همین مکان مقدسی که شما حضور دارید من از شهدایی که در همین منطقه دقیقاً به شهادت رسیدن میتونم خاطراتی رو برای شما نقل بکنم. خیلی منطقه عجیبیه این منطقه. بنده که کورباطنم، شما اهل دیده و نظر قلبی هستید، حتما بال و پر زدن فرشتگان رو در این عبادتگاه بزرگ احساس میکنید. در دو زمان توی این منطقه جنگ سختی در گرفته، یکی در زمانی که قبل از عملیات بیت المقدس در منطقه شلمچه اوج درگیری رزمندگان با دشمن بود که محاصره خرمشهر رو رزمنده ها اینجوری در همین نقطه شلمچه قطعی کردند و محاصره رو تکمیل کردند تا بتونن به خرمشهر حمله بکنن و دیگه دشمن راه فراری نداشت. سخت در این قسمت عملیات بیت المقدس در همین شلمچه بود که تصادفاً من اونجا به عنوان یک شاهد بی ارزش حضور داشتم، شاید برای اینکه این حرفا رو به شما بزنم. خیلی تحملش برای من سخته بخوام این خاطرات رو به سادگی بیان بکنم. اینجا بچه‌ها وقتی که می‌جنگیدن انقدر نزدیک بودن به دشمن، حالتی شده بود که سر از خاکریز هر کی در می آورد اون یکی با تیر می زد، یعنی با کلاش پشت خاکریزها با هم دیگه درگیر می شدن. ماشین نمی تونست بیاد این تیکه، می اومد قطعا ماشین می خورد، گلوله می خورد، می زدنش. ما هم ماشین های اون طرف رو می زدیم و اون هم نمی تونست عقب نشینی کنه. ما هم دیگه اومده بودیم تا اونجایی که بتونیم بیایم جلو، محاصره رو قطعی بکنیم، بتونیم خرمشهر رو آزاد بکنیم. وقت اینجا کشته شده های بالاخره دشمن که مقابل بودن رو زمین افتاده بودن و محیط بسیار متعفن و آلوده ای رو درست کرده بود. بچه ها دچار بیماری های متعدد می شدن. وقت جالبه، با گریه بیماری خودش رو پنهان می کرد. اومده بودن تو رزمنده ها ببینن کسی دچار این مشکل شده، بفرستن عقب، قسمت بعدی عملیات که آزادسازی خرمشهر هست رو نباشه. بچه ها گریه می کردن. یادم هست که می گفت نگید من مریضم، بذارید من قسمت بعدی عملیات رو هم بیام. و قسمت بعدی عملیات که آزادسازی خرمشهر بود رو با جسم نحیف آمد. وقتی خرمشهر آزاد شد نیروها رو اومدن ببرن، خدایا تو شاهدی، این بچه ها چه زجه‌ای می زدن. می گفتن ما رو از جبهه نبرید، میگفتن آقا برگردید، خرمشهر آزاد شد، مرخصی برید، به مداوای خودتون بپردازید. این تحول ها چجوری رخ میده؟ بار دومی که تو شلمچه عملیات سختی شد، عملیات کربلای پنج بود که همینجور که شما روی این جاده می آمدید و دیدید که اطرافش یکمی سطحش پایین تر بود، این منطقه رو حالا با یه مقدار حالا متفاوت از دقیقاً این منطقه‌ای که شما نشستید، من یادم نیست نقشه‌های دوران جنگ رو، دشمن گرای جاده‌هایی که روی آب بود، وسط آب بود و بقیه قسمت‌ها پر آب بود و موانع ایزایی که توی آب‌ها گذاشته بودن داشت. رزمنده‌ها وقتی عملیات رو شروع کردن، دشمن تکلیفش این بود که یه جاده رو تحت بمباران و بالاخره موشکباران و توپخونه خودش قرار بده. دیگه انواع و اقسام سلاح ها به سهولت و به سرعت از یه گردان یه دسته باقی میموند. یک وضعی بود شلمچه، این که در بین همه مناطق عملیاتی اینجا نام ویژه‌ای پیدا کرده. اینجا محل عروج پروانه هایی است به سوی آسمان و به سوی رضوان الهی که واقعا بی نظیر بودن. به این تعداد، به این کیفیت، یکی از همین شهدای شلمچه رو یه خاطره کوچیکشو من عرض بکنم و الا شما باید تا شب بشینید من خاطره از این برای بچه های نازنین بگم. قبل از این که بیایم منطقه با گردان رفته بودیم مرخصی، یه کسی اومد رانندگی میکرد، ما رو برد یه مدرسه سخنرانی کنیم که دعوت کنیم بچه ها رو به جبهه. خیلی شوخ و شنگ بود، خیلی بانشات بود. وقتی که داشتیم از مدرسه برمیگشتیم به من گفتش که فلانی ما شما رو آوردیم برای سخنرانی که این بچه‌ها بیان جبهه، ولی ما خودمون جبهه نرفتیم. گفتم خب بیاید. گفت آخه فلان این راستش من از مرگ میترسم. جبهه هم اهل جبهه هم بودا، نه اینکه اهل جبهه نباشه، ولی خب خیلی با صداقت این حرف رو زد. یه رفیق دیگری هم داشتیم، اونم گفت منم دقیقا هم اینطور هستم. شما داشتید صحبت میکردیم و با هم میگفتیم که چرا ما نمیریم جنگ. گفتم خب ترس از مرگ که چیزی نیست، بیاید کمی صحبت کنیم شاید حل بشه. یه کمی صحبت کردیم. ما که نوار و نقال و بقالی بودیم، ولی اونها مثل این که حرفا رو بهتر از خود ما فهمیدن و گرفتن، گفتن باشه میایم. اگه اینجوری میشه نگاه کرد، اینجوری نگاه میکنیم میایم. هر دو در عملیات کربلای پنج که عملیات بعد از حضور اینها در جبهه بود به شهادت رسیدن. حالا قرازم این خاطره بعدیه. شب قبل از عملیات که میخواستیم از کرخه شب قبل یا یکی دو سه شب قبلش حرکت بکنیم، این آقا اومد توی چادر ما دیگه، چادر زیلوی چادر رو هم، اون موکت چادر رو هم برداشته بودیم. برگشت گفتش که فلانی من یه مشکلی دارم، این مشکلمو سوال بکنم. مشکلش رو سوال کرد و رفت، با خوشحالی هم رفت. بعد از عملیات یه نفر اومد به من گفت فلانی توی چادر چی از شما سوال کرد؟ گفتم سوال ساده ای کرد، چطور؟ گفت قبل از اینکه از شما بیاد این سوال رو بپرسه، به من گفت من یه گیری دارم، اگه این گیرم برطرف بشه این عملیات رفتم. بعد از چادر که اومد بیرون گفت گیرم برطرف شد. ببینید تو رو خدا، در عرض یک ماه این سفر معنوی از اون نقطه‌ای که صادقانه میگه من از مرگ میترسم، بدم میاد جبهه نرفتم، از خودم ناراحتم، یک ماه نکشید رسیده به کجا که میگه گیرم اینجاست، این گیرم برطرف بشه من خواهم رفت. بهش گفتم سوالی که از من کرد این بود. گفت آقا من بعضی وقتا بلند میشم برای نماز شب، رفقای دیگه احیانا بعضیشون بیدار نشدن، یه کمی غرور منو میگیره، بدم میاد از این حالت، یا بیدار میشن منو میبینن یه ذره خوشم میاد، خب من خیلی ناراحت میشم. من رفتم مثلا نماز شب بخونم، عبادت مخلصانه انجام میدم، این حالت بد و ناراحتم ازش. ببین چقدر روحش لطیف شده از چه چیزایی ناراحت میشه و چقدر صادقانه و مخلصانه و عمیق ناراحت شده. من بهش عرض کردم که حالا به زبان ما این حرف جاری شد، حرفی بود که مال او بود، باید او میشنید. گفتم که این حالت حالت بدی نیست، تو رفتی در خانه خدا استغفار بکنی، بگی الهی العفو، میخوای از گناهایی که در طول روز انجام دادی حرف بزنی، این حالت بد میاد تو قلبت که بگی خدایا من از همین حالت استغفار میکنم. مثل مادری که بچه مریضشو که تشنج کرده برده دکتر، یه دفعه پیش خود طبیب بچه متشنج میشه دوباره اوضاعش، میگه آی دکتر ببین این همین بچه من همین وضعو داره، این درستش بکن. گفتم پیش خود خدا هنگام عبادت حال بد عود کرده، نشونش بده به خدا، مداوا میکنه. گفت درست میشه؟ گفتم آره، این حالت حالت بدی نیست. گفت علامت قهر خدا نیست؟ گفتم نه، این با مایه تضرع تو میشه، بگو خدا حلش میکنه. با خوشحالی با کمال سادگی رفت. این حالتهای معنوی رو من خواستم فقط ترسیم بکنم. این که حضرت امام میفرمود اینها یک شبه راه صد ساله طی کردن، قیام لله بکن، اوضاع معنوی درست میشه. اگر در جامعه ما جوانی بیدین وجود داره، مال اینه که مدیران فرهنگی جامعه انقلابیگری رو توصیه نکردن و ترویج ندادن. مردم میخوان سرگرم بشن، باید بشینن پای فیلم انقلابی سرگرم بشن. انقلابی باشی پاک میشی، نورانی میشی. مادرهای محترم، پدرهای محترم، میخواید بچه هاتون پاک، درس خون، موفق، با صفا، متدین زندگی کنن، باید بگه انقلابی بشن، راه دیگه نداره. قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله. دخترت میخوای محجبه بشه، بعد انقلابی بشه. قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله. انقلابی نباشه، خب بی حجاب هم باشه با هزار تا نصیحت درست نمیشه. انقلابی نباشه، بی نماز باشه با هزار تا نصیحت درست نمیشه. انقلابی باشه، اوضاعش به اوج میرسه. آموزش و پرورش در کجای برنامه های درسیش تعبیه کرده این دانش آموزا رو انقلابی تربیت بکنه؟ اگه موفق در انقلابی تربیت کردن، نسل درس خونی درست میکنه. آموزش پرورش برای درس خوندن نیست. شهید چمران همیشه نمرات عالی میگرفت. در یکی از مناجات های خودش نوشته که خدایا تو دیدی که من همیشه سعی میکردم نمره 20 بگیرم. تلاش علمی من، جهاد علمی من برای این بوده است که هیچ وقت تحمل نمی کردم یک مؤمن، یک مسلمان از نظر علمی زیر دست یک کافر باشه. ببین به انگیزه انقلابیگری درس می خونه. اخلاق خانواده رو می خواهید درست بکنید. زن و مرد کمتر هم دیگر رو طلاق بدن، بیشتر با هم دیگه مهربان باشن، بچه هاشون با صفاتر زندگی کنن از طریق انقلابیگری. اخلاق خانواده. قل انما اعدکم به واحده، یه دونه موعظه. تو انقلابی باش، تو قیام لله رو بفهم، تو قیام لله داشته باش، این روح تو رو اصلاح خواهد کرد. جهاد اقتصادی هم که امسال نام شریف این سال قرار گرفته، انقلابیگری باید بکنیم، بریم تو عرصه اقتصاد مشکلات رو حل بکنیم. معلومه، بگذارید من برسونم بحث رو به سرعت به نتایجی که در منطقه امروز شاهد هستیم. قل انما اعدکم بواحده، شما قیام لله بکن، از نظر معنوی شما وضع بسیار عالی پیدا خواهی کرد. هر کسی از نظر معنوی وضعش درست نیست، برگرده تو دل خودش نگاه بکنه، ببینه با ظالمان صفاک و گرگی که در عالم دارن تیکه پاره میکنن مردم مظلوم رو، با اونها چه فامیلی و رفاقتی پیدا کرده. آدمی که از نظر معنوی روحیه عالی معنوی نداره، باید برگرده ببینه چه نسبتی داره با اون گرگه های ددمنش، با اون انسان های پس فطرت، با این ظالمان خوناشام. تو حتما اگر به خودت نگاه کنی میبینی یه رفاقتی بین تو و تناسبی بین تو و اونها هست، باید از اونها فاصله بگیری، باید ظلم ستیز بشی. عمیقاً که مرگ بر آمریکا و اسرائیل بگی، عمیقاً که مرگ بر ظالما بگی، اصلا نمازت بهتر میشه. حاضر نیستی دیگه لقمه حرام بخوری. میگی من چرا میگم مرگ بر آمریکا؟ چرا باید امروز بگیم مرگ بر اروپا؟ چون به خاطر یه ذره نفت ببینید چه خاکی دارن به سر مردم میریزن، تو لیبی ببینید چه جنایتی میکنن. خب مال حرام خوری یکیه دیگه، فرقی نمیکنه. اون زورش میرسه لیبی رو بمباران کنه، تو زورت میرسه پشت دخل مغازه مال حرام بخوری. این دوتا رو یه جا میگذارن. حتما که من و تو نباید موشک داشته باشیم بزنیم به مظلوما، که تو هم جیب یکی رو خالی کردی، چه فرقی میکنه؟ تو قیام علیه ظلم بکنی، خودت دیگه ظلم نخواهی کرد. این اون دومینو عجیب و غریب قرآنه که قل انما اعدکم بواحده ان تقوموا لله. یه موعظه تو قیام برای مبارزه با ظلم انجام بده. اما در بعد فردی رو، از نظر فردی این بحث رو بگذاریم کنار، از نظر اجتماعی ببینید چه اتفاقی میفته. شما بلند میشید به عنوان منتظر، میخواید برای فرج حضرت دعا کنید. دوستان من میدونن انتظار یه مقوله فردی نیست. آقا امام زمان، من کاری ندارم به عالم، به قیام و قعود شما هم کاری ندارم، به غیبت و حضور شما هم کاری ندارم، من شما رو دوست دارم، باهات مناجات میکنم. اگه کسی اینجوری بره با امام زمان مناجات بکنه، ملائکه یک کشیده تو صورتش میزنن، میندازنش جهنم. چه حرف مزخرفی میزنی؟ امام زمان وجودش، دردش، رنجش که داره تحمل میکنه به خاطر نجات بشریته. من به بشریت کار ندارم امام زمان، من به تو علاقه دارم. اینجور آدم ها که اصلا خودشون رو استهزا میکنن، مناجات با مهدی فاطمه رو دارن استهزا میکنن. متا ترانا و نراک وقد نشرت لوا النصر تو را، کی ما تو رو میبینیم در حالی که عالم رو گرفته ای آقای من؟ ما ظهور تو رو میخوایم، ما از قربت بیرون آمدن تو رو میخوایم، به عالم کاری نداریم. یعنی چی؟ اصلا مقوله انتظار یه مقوله اجتماعیه، مال آدمای انقلابیه، مال آدمایی که به فکر بشریت هستن. خب شما بلند میشی میگی من چون امام زمانی شدم، امام زمان علیه السلام برای مردم عالم میخواد کاری بکنه، برای کسانی یه کاری بکنم. حداقل حرکت تو شروع میکنی، میخوای دو تا فقیر رو شروع بکنی سرپرستی بکنی و مستمندان رو رسیدگی کنی، خودت هم پول نداری واسطه بشی پول براشون جمع کنی. دو تا حرکت دادن باید انجام بده، از خودش یه چیزی نشون بده برای حضرت. تا حرکت تو آغاز میکنی میرسی به ریشه فقر، میرسی به ریشه فقر، باید علیه ظالمانی که ریشه فقر هستن فریاد بزنی. همچی که علیه ظالمان که ریشه فقر هستن فریاد بزنی، با چه وضعی مواجه میشی؟ خلاصه کنم آقا جون، الان اوضاع عالم اینجوریه، با یه دونه ظالم در میفتی شبکه بین المللی ظالمان سرت میریزن. دیگه نمیشه ظالم منطقه‌ای از بین ببری. ما اومدیم ظالم منطقه‌ای خودمون رو که شاه ملعون بود از بین بردیم. 32 سال هست که با شبکه بین المللی ظالمان درگیر شدیم. حالا باید چیکار کنیم؟ یا باید شبکه بین المللی ظالمان از بین بره، یا ما باید برگردیم تحت ستم. ما که بر نمیگردیم تحت ستم، پس اونا باید از بین برن. این اوضاعی هم که تو عالم دارید میبینید همه ادامه همون بازی دومینوه که تو قیام بکن علیه ظالم منطقه‌ای، شبکه بین المللی ظالمان به زلزله میفتن، به ولوله میفتن که بیان مقابل شما بایستن. خب الان ببینید، شما تا قیام کردید و در قیام خودتون استواری نشون دادید، نتیجهش این شد که مردم منطقه یکی یکی بیداری براشون حاصل شد. و وقتی بیداری حاصل بشه، شبکه بین المللی ظلم باید چیکار کنه؟ آیا میشه یکی از این کشورها بدون کشور دیگه به پیروزی برسن؟ همه با هم باید به پیروزی برسن، نمیشه این اوضاع رو ادامه داد. حالا غربی ها هر غلطی دلشون میخواد بکنن، تمام جنایت هایی هم که دارن انجام میدن میدونن براشون هزینه داره، اما چاره ای ندارن. میدونن اونها رو به شکست داره نزدیک میکنه. اروپایی های نامردی که حمله میکنن به کشورها و دارن اونها رو غارت میکنن، اونها میدونن دارن جنایت میکنن، میدونن پاشم دارن میخورن، ولی شما باور بفرمایید اینا راه دیگه ای ندارن، دارن نابود میشن، از درون دارن متلاشی میشن، جای پایی دیگه تو منطقه پیدا نکردن، دارن جای پاهای خودشون رو از دست میدن. این قل انما اعدکم به واحدن تقومو لله مسنا و فرادا، آقا تو تکی بلند شو قیام بکن، ببین نتیجه چی میشه در عالم، بقیه اوضاع عالم درست خواهد شد. ما خوشبختیم که ظالمان جهان با همدیگه پیوستن، همه همدیگه رو کمک میکنن، همه هوای همدیگه رو دارن، همه بقایشون رو، هر کدومشون بقایشون رو وابسته به بقای دیگری میدونن. اینجوری ما به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید؟ با زدن هر یه دونه از این ظالمها، با سست کردن بنیاد حکومت هر یکی از این ظالمها، بنیاد حاکمیت کل ظلم در جهان زده میشه. در چنین شرایطی چاره ای نخواهد بود جز این که مهدی فاطمه ظهور کنن، آقای ما بیان و عالم رو نجات بدن. مقدمات فرج همینه دیگه، این قاعده است برای ظهور. در این قاعده که بدا حاصل نمیشه، در حادثه بدا حاصل میشه. باید جهان به اینجا برسه. خوش به حال شما مردمی که تونستید مقدم ساز بشید. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، شهدایی که در همین منطقه به شهادت رسیدن در عملیات کربلای 5، من یه روزه ای تو دو کوهه براشون خوندم. بگذارید حالا همشون که نه، اون گردانی که ما باشون رفیق بودیم و تو بینشون بودیم، اون روزه رو برای شما بخونم و بریم در خانه آقا امام زمان علیه السلام. شهدا، ما برای قربت شما گریه نمی کنیم. اگرچه شما قریب بودید، اگرچه شما در اوج عصمت و پاکی دونه دونه در این خاک خون رنگ گلوله می خوردید، رو زمین می افتادید، مناجات های شما رو ملائکه می شنیدن، قبطه می خوردن به حال شما، ما برای قربت شما گریه نمی کنیم. شما مظلوم بودید اما مظلومانی عزتمند. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تو دو کوه من برای این بچه ها وقتی این روزه رو خوندم نمیدونید چی کار کردم. بهشون گفتم بچه ها عکساتون رو آماده کردی؟ رسم بود بچه ها می اومدن جبهه، یه عکس خوبی مینداختن، یادگاری میذاشتن تو خونه، میگفتن یه وقت شهید شدیم یه عکس داشته باشن دم دستشون خانواده. یه لطفی بود که میکردن در حق خانواده و بچه محل ها و اینها. لذا این کلمه کلمه شناخته شده ای بود اون زمان. الان شماها اومدید جبهه رو زیارت بکنید، بعضیاتون زائرای کربلای ابا عبدالله الحسین هستید، خوش به حالتون. هیچ کدوم عکس و وصیت نامه و اینا نگذاشتید، اما هر کسی از رزمنده ها می اومد خداحافظی هاشو کرده بود، دستشو از دنیا شسته بود. گفتم بچه ها شما عکساتون رو انداختید، آماده هستید برای شهادت، عملیات نزدیکه، همه تون می دونید هر کدومتون به شهادت برسید آنن مردم می ریزن دور خانه شما، احترام می گذارن به پدرتون، به مادرتون، به بچه هاتون اگر بچه ای دارید، به اهل و عیال شما گل گردنشون می دازن، عکستون رو قاب می کنن، تو حجله قرار می دن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، کربلا هر شهیدی رو زمین می افتاد می دونست سرش می ره بالای نیزه، بچه هاشو به اسارت می برن. آی زائرای کربلا، شما که دارید از شلمچه می رید کربلای ابا عبدالله الحسین، بدونید امام حسین یه جور دیگه شما رو تحویل می گیره. فرمان به به، اینها بوی سربازای خود منو میدن. کجا بودید؟ چلمچه بودید شما. گرد و غبار خاک قدوم شهدای راه کربلا به سر و صورت شما نشسته، وارد کربلا میشید، بیشتر شما رو میپذیرن. ولی رفتید اونجا شهادت بدید. میدونید که تو کربلا چه روزه ای باید بخونید تا همه شهدای کربلا با شما گریه کنن؟ وقتی رفتید بین الحرمین فقط بگید امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب. تمام شهدای کربلا با شما هم نوا خواهند شد. شهدای کربلا هنوزم گریه میکنن برای زینب. وقت اونجا بگید، بگید ما از شلمچه ای میایم که شهدای زیادی داده ولی خواهر هیچ کدوم رو به اسارت نبردن. ما این افتخار رو داریم، دختر بچه های هیچ شهیدی رو تازیانه نزدن و ما شرمنده شما هستیم. حسین علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا هرچه سریع تر این شلمچه رو شاهد ظهور و حضور مهدی فاطمه قرار بده.